سلام پنبه جوی اثر با وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. ادامه گفتگوهای صلح میان ایالات امریکایی و نماینده های طالبان برای هفتمین روز پیهم در قطر. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید منتظر توافق نهایی صلح است. و سازمان عفو بین الملل گفته مدافعین حقوق بشری در افغانستان از سوی مخالفین مسلح و دولت با تهدیدات بلند امنیتی روبرواند. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه میشنوید. اما پیش از همه سید سمی عباس با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط خبرها. مذاکرات بین هیات‌های آمریکا و طالبان امروز هم در قطر ادامه دارد. در نتیجه اصابت یک گلوله تانک از سوی پاکستان در ولایت کنر 3 طفل کشته شدند. روسیه و ترکیه در مورد امکان خرید طیاره‌های جنگی سو-57 و سو-35 روسی از سوی ترکیه بحث می‌کنند. تفصیل خبرها. مذاکرات بین هیات‌های آمریکا و طالبان امروز هم در قطر ادامه دارد. قبل از این یک تعدادی از رسانه‌ها درباره تکمیل شدن مذاکرات بین هیات‌های آمریکا و طالبان خبر داده و گفته شده بود که اکنون روی نسخه‌های انگلیسی، دری و پشتوی این موافقت و راه‌های تطبیق آن بحث می‌شود. اما سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر سهیل شاهین به رادیو آزادی گفت این گزارش‌ها نادرست بوده و مذاکرات امروز هم ادامه دارد. به گفته شاهین تا هنوز هم بعضی مسائل مورد بحث وجود دارند که نمیتوان آن را اختلاف خواند.
زیر بحث تکی دی چه حیثی ندی. نشد بحثی ارتویل چه اختلاف در پاقا بندی. لیکن دین تکشتا چه اگو بندی. اگه باید نهایی چه خبری پیوسی. ورستانی تکی دی. در توافق نما مکمل دول بند نهایی کی دی.
تا حال جزئیات این موافقت نامه اعلان نشده، ولی گفته می شود موضوع خروج قوای آمریکا از افغانستان، استفاده نشدن از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر، مذاکرات بین الافغانی و آتش بس موضوعات اصلی مذاکرات می باشند. انتظار می رود بعد از این مذاکرات نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد به کابل برود و با مقامات افغان در مورد این موافقتنامه صحبت کند. مقامات ولایت کنر می گویند که در نتیجه برخورد یک مرمی هاوان از پاکستان در ولسوالی دانگام این ولایت 3 طفل کشته شدند. ولسوال دانگام محمد رحمان دانش به رادیو آزادی گفته است بعد از ظهر روز چهارشنبه در اصابت یک مرمی توپ از سوی قوای پاکستان به یک میدان بازی اطفال در دانگام 3 طفل کشته و 6 تن دیگر آنها زخمی شدند. رئیس پلیس بین المللی یا انترپول میگوید از این به بعد روابط این سازمان با افغانستان تقویه می شود و در مبارزه با شبکه های تروریستی، قاچاق مواد مخدر و پولشویی همکاری آن با کابل باز هم بیشتر خواهد شد. این سخنان را رئیس انترپول یورگن استاک بعد از ملاقات با رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری ابراز کرد. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قول آقای استاک آمده که گفته است روی یک برنامه کار میکند که برای تعقیب و پیدا کردن مجرمین خارجی و عاملین جرایم سازماندهی شده معلومات را با حکومت افغانستان شریک خواهد ساخت. و افزود آنها منابع مالی این شبکه ها را شناسایی کرده و از بین خواهند برد. رئیس جمهور افغانستان در این دیدار گفته است که جامعه جهانی تا حال نتوانسته به این پدیده یک تعریف واضح داشته باشد. روسیه و ترکیه در مورد امکان خرید طیاره‌های جنگی سو-57 و سو-35 روسی از سوی ترکیه بحث می‌کنند. در این مورد رسانه‌های غربی به استناد از آژانس خبری ریانویستی خبر دادند. نظر به خبرها، دیمیتری شوگایف مسئول همکاری‌های نظامی و تکنیکی خدمات فدرالی نظامی روسیه اظهار داشته است که دو کشور درباره این معامله تمایل جدی نشان دادند، اما سخن گفتن درباره کدام قرارداد در این رابطه پیش از وقت است. با گفته او کدام درخواست هم در این مورد صورت نگرفته و مشوره ادامه دارد. پلیس ازبکستان این ادعاها را که گویا ده ها مرد ریشدار را بازداشت کرده و آنها را مجبور ساخته است که ریش خود را بتراشند رد کرده است. با گفته پلیس یک تعداد افراد در ارتباط با دزدی تلفن های جیبی در تاشکند دستگیر شدند و این اقدام هیچ ارتباطی به مسائل دینی ندارد. به گفته پلیس یک تعداد این افراد در تصاویر بایومتریک خود در پاسپورت ها ریش نداشتند و برای شناسایی بهتر هویت آنها و شبیه ساختن چهره های آنها با تصاویر بایومتریکشان این عمل انجام شده است، زیرا به گفته پلیس اکثر مردان ازبکستان در تصاویر پاسپورت خود ریش، عینک و کلاه ندارند. در اعلامیه پلیس تاشکند آمده است که عملیات هفته گذشته و بازداشت این افراد هیچ گونه ارتباطی با تلاش‌ها علیه اسلامگرایان افراطی ندارد. قوای طرفدار حکومت به رسمیت شناخته شده یمن تحت رهبری رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی ولایت ابیان یمن را تحت تصرف خود درآوردند. این ولایت یک هفته قبل توسط جدایی طلبان شورای انتقالی جنوب یمن اشغال شده بود. در چند روز اخیر این دومین ولایت می باشد که در جنگ ها با شبه نظامیان شورای انتقالی جنوب یمن از سوی قوای حکومتی یمن تصرف می شود. قبل از این قوای حکومتی یمن ولایت شبوه را تصرف نموده بودند. معمر الایریانی وزیر اطلاعات حکومت یمن در تویتر خود نوشته است که مرکز این ولایت شهر زنجبار به دست قوای حکومت افتاده است. گروه شورای انتقالی جنوب یمن بعد از آن که در 10 آگوست پایتخت موقت این کشور عدن را تصرف نمود، جنگ را با قوای حکومت دوام داد و می‌خواست مناطق دیگر را نیز تصرف کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. گفتگوهای صلح میان مقامات آمریکایی و هیئت طالبان امروز نیز در قطر ادامه یافته است. وزارت دولت در امور صلح افغانستان در این مورد میگوید:
ما واقعا منتظر اعلام نتایج رسمی مذاکرات بین آمریکا و طالبان هستیم تا هر چه زودتر گفتگوهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان به طور مستقیم شروع شود.
همچنان در امین مورد با یک آقای مسائل صحبت کرده ایم و نظر او را پرسیده ایم.
حتما در صحبتهایی که تیم تخنیکی داشته مشکلات بمیان آمده که ضرورت است به رایزنی و مشورت با خود آقای خلیزاد و احتمالاً حمل براده.
وحید مژده سابق کارمند وزارت خارجه در رژیم طالبان بود. از نگرانی سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت مدافعین حقوق بشری در افغانستان نیز گزارش خواهیم داد.
اکنون مدافعین حقوق بشری در افغانستان در حالت تهدیدآمیز قرار دارند.
گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
یکوان 40 دفعه که من خودم داود خان زایر خان را خدا ببختشان مدیده میشان که تمی سرک همیتر آمدن زایر شاه یک موتر داشت همیتر راست می آمد باق ممانعت نبوده ای راوا و در دیگر.
از شما دعوت میکنم تا برادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشن در بخش تکنیک دی برنامه مرم کری میکنه. گفتگوهای صلح میان مقامات آمریکایی و هیئت طالبان امروز نیز در قطر برای هفتمین روز ادامه یافته است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صحبت با رادیو آزادی ادامه مذاکرات تایید کرده. سوی هم وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید منتظر توافق نهایی این مذاکراتند تا گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر گفته که مذاکرات نمایندگان آمریکا و این گروه امروز نیز ادامه می‌یابد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر به رادیو آزادی می‌گوید موضوعاتی که بر سر آنها بحث می‌شود اختلافی نیستند اما به بحث نیاز دارند.
گفتگوها امروز جریان دارد. ممکن است خلیزاد کابل برود اما تیم او اینجا حضور دارد. مذاکرات ادامه می‌یابد. برخی نکات وجود دارد که برایش نکات اختلافی گفته نمی‌توانیم و به بحث نیاز دارد. اما بس روی این نکات توافقنامه به گونه کامل نهایی می‌شود.
پیش از این گفته شده بود که توافقنامه صلح میان دو طرف نهایی شده و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به هدف گفتگو با مقامات افغان امروز وارد کابل می شود. مقامات امریکایی و هیئت طالبان 8 دور مذاکرات را انجام دادند و دور نهم آن از نزدیک به یک هفته می شود که در دوحه پایتخت قطر ادامه دارد. در گزارش ها آمده است که دو طرف درباره متن توافقنامه به توافق رسیدند و مشغول تطبیق متون دری، پشتو و انگلیسی توافقنامه نهایی هستند. در این حال ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح میگوید که منتظر هستند تا دو طرف به نتایج نهایی دست یابند و گفتگوهای رسمی میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز گردد.
در رابطه مذاکراتی که فعلا در قطر جریان داره، خب شاید اونا سر بعض مسائل هنوز میخواین که صحبت‌های بیشتر و بحث‌های بیشتر داشته باشن، اما در رابطه هزی که ما واقعا منتظر اعلام نتایج رسمی مذاکرات بین امریکا و طالبان هستیم تا هر چیز زودتر گفتگوهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان به طور مستقیم شروع شود.
از سوی هم مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا گفته که کشورش می‌خواهد سربازان امریکایی را هر چه زودتر و با بیشترین تعداد ممکن از افغانستان بیرون کند. پیش از این در گزارش ها آمده است که پس از دستیافتن امریکا و طالبان به توافقنامه صلح، مذاکرات میان افغان ها آغاز می شود و آتش بس و آینده سیاسی افغانستان موضوع اصلی این گفتگوها خواهد بود.
شنیدید که مذاکرات صلح میان هیئت امریکایی و نماینده های طالبان در قطر امروز برای هفتمین روز پیهم ادامه دارد. دیروز گزارش از نهایی شدن یک توافق خبر دادند، اما دو طرف مذاکره امروز برای رادیو آزادی گفتند این گفتگوها ادامه یافته است. در این حال وید مجده، سابق کارمند وزارت خارجه در رژیم طالبان که گفتگوها را از نزدیک دنبال می کند، می گوید امروز بحث‌ها ممکن روی مسائل تکنیکی که قابل حل است ادامه یابد. به گفته وید مجده، گفتگوهای صلح در قطر در این می گوید که مقامات امریکایی و طالبان تا اخیر امروز روی این مسائل به یک توافق می رسد. همکارم نسیم شفق با آقای مجده در این مورد مصاحبه ای را انجام داده که با هم میشنویم.
ما فکر میکنم که چون در حقیقت توافق نامه صلح نهایی شده، بعضی وقتا اینطور میشه که در روی جزئیات صحبت هایی که میشه توسط تیم تخنیکی، بعد تیم تخنیکی با یک مسائل با مشکلات برمیخورن که گروه باید بزرگای دو طرف، یعنی کسانی که در رأس هستند، در رأس گروه مذاکراتی، اونا باید حل کنند. حتما در صحبتهایی که تیم تخنیکی داشته مشکلاتی به میان آمده که ضرورت است به رایزنی و مشورت با خود آقای خلیلزاد و احتمالاً با ملو برادر.
فکر میکنین که ای که آقای خلیلزاد گفته که امروز با طرف طالبا گفتگوها را امروز باز هم از سر میگیره، فکر میکنین که صرف این موضوع تکنیکی یا تیمهای تکنیکی باشه یا برخ مسائل دیگه باشه که به گفتگوهای بیشتر نیاز داره؟
همین مسائل تکنیکی خیلی مسائل پیچیده است. مسائل عمده که هست خب روی این شکل توافق در فرانسه توافق شده. مسئله ای است که وقتی که گفته میشه مثلا در مورد خروج نیروها، در زمان خروج نیروها چی باید شود؟ در زمانی که نیروها از افغانستان خارج میشن مسئله تعامل با این نیروها چگونه خواهد بود؟ خواست طالبان مثلا این بوده که باید امریکا در زمانی که قرارداد امضا میشه بعد از تمام کمک‌های خود با نیروهای افغان قطع کنه، که البته این آقای خلیلزاد رد کرد. اینطور مسائل موضوعاتی هست که موضوعات تکنیکی را هم ایجاب میکنه، مثلا ایجاد یک کمیسیون نظارتی مشترک بین دو طرف به خاطر که با تطبیق امی مفاد قراردادی که میشه نظارت کنند. بسیار موضوعات پیچیده و ظریفی در این رابطه وجود داره که بعضی وقتا آخرین لحظات بعضی موضوعات جدید با وجود میاد که ایجاب بحث‌های بیشتر میکنه.
آقای مجده، معلومات شما چی است که حالا به توافق رسیدن دو طرف نهایی شده، یعنی توافق برای امضا شدن آماده شده، یا هنوز هم بیشتر از این بحث‌ها را نیازمند هست؟
البته چندین بار ما با دفتر قطر تماس گرفتیم، اونا از نهایی شدن قرارداد صحبت کردن، اما بعدا باز وقتی که صحبت رفت روی مسائل تکنیکی مشکلاتی به میان آمد، بعضی سوال ها ایجاد شد، بعضی مذاکراتی که به نظر می رسه به پایان رسیده بعدا دوباره یک موضوع جدید رو میام.
حالا این مشکل جدیدی که سرش بحث میشه یا مشکل تکنیکی که به گفته شما ممکن باشه به نظرتون زیاد وقت گیر خواه بود یا کم؟
فکر میکنم که امروز آقای خلیزاد مسئله رو نهایی خواهد کرد و فردا شاید به کابل بیاید و اینجا صحبتایی که خواهد داشت بسیار مهم خواهد بود.
وحید مژده سابق کارمند وزارت خارجه رژیم طالبان بود که با رادیو آزادی در مورد گفتگوهای جوری در قطر میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. سازمان عفو بین الملل میگوید مدافعین حقوق بشری در افغانستان از سوی مخالفین مسلح و دولت با تهدیدات بلند امنیتی روبرواند. این سازمان با نشر گزارش سالانه خود گفته که حکومت افغانستان و جامعه جهانی از مدافعین حقوق بشری در افغانستان حمایت نمی کنند و گاهی هم برایشان گفته می شود که به خاطر حفظ جان خود سلا بردارند. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید برای مسئولیت فعالان حقوق بشری و مدنی اقدامات را انجام دادند. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
یافته های گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل نشان می دهد که مدافعین حقوق بشری در افغانستان از سوی گروه داعش، طالبان، زورمندان و دولت افغانستان با تهدید روبرواند. عمر وریج رئیس کمپاین عدالت خواهی منطقه‌ای این سازمان روز چهارشنبه هنگام شریک کردن این گزارش به رسانه ها گفت مدافعین افغان حقوق بشری در بدترین حالت قرار دارند.
This is one of the most dangerous moments to be.
اکنون مدافعین حقوق بشری در افغانستان در حالت تهدیدآمیز قرار دارند. وضعیت امنیتی بد است، از سوی دیگر تهدیدات و چالش‌ها در برابر آنها وجود دارد. مدافعین حقوق بشری نه تنها از سوی مخالفین مسلح تهدید می‌شوند، بلکه از سوی دولت هم تهدید شده‌اند.
And to hold the suspected perpetrators accountable.
این سازمان حکومت افغانستان و جامعه جهانی را به حمایت نکردن مدافعین حقوق بشری و نداشتن برنامه و راهبرد مسئولیتی متهم می کند. به گفته این سازمان در این گزارش با 13 مدافع حقوق بشری مصاحبه شده است که آنان در کابل و ولایت‌ها مصروف فعالیت‌های حقوق بشری هستند. در بخش از این گزارش آمده است حکومت از فعالان حقوق بشری خواسته است که برای امنیت جانشان صلا بگیرند. هرچند در این گزارش آمار تلفات مدافعین حقوق بشری رانه شده، اما از نامهای آن فعالان حقوق بشری که امسال جان باختند یادآوری شده است. پیش از این یونما و حکومت افغانستان از خشونت ها و حملات بر فعالان حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. از سوی هم نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید برای تامین امنیت فعالان حقوق بشری و فعالان مدنی زمینه های تدابیر امنیتی فراهم شده و برنامه های مشخص دیگر هم روی دست هستند.
ما زمین تامین امنیت فعالان حقوق بشری و مدنی را فراهم کردیم. حتی در وقت ضرورت ما قوه حضوری و فیزیکی به آنها دادیم. اگر آنها طرح مشخصی دارند با وزارت شریک سازند تا در روشنایی قانون اقدام کنیم.
فعالان حقوق بشری از دولت و نهادهای مربوطه می خواهد که در هماهنگی با آنها برای حمایت و مسئولیتشان یک راهبرد منظم و مشخص را روی دست گیرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد این که در حدود 100 شرکت کاریابی در افغانستان تلاش میکنند زمینه کار را به جوانان فراهم کنند. اما اکنون میشنوید که شمار از احزاب سیاسی گفتند کمیسیون مستقل انتخابات در نشست مشترک با کمیته احزاب سیاسی فیصله کرده که فعلا انتقال دستگاه های بایومتریک به ولایات متوقف سازند. این که چرا در گزارش از همکارم نظیفه محبوبی میشنوید.
با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات از استفاده راهکارهای گوناگون برای جلوگیری از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سخن میزند، احزاب سیاسی میگویند که در نرم افزارهای این دستگاه‌ها قابلیت لازم جلوگیری از تقلب پیش بینی نشده است و اجازه نخواهند داد تا رأی مردم قربانی تقلب شود. عدم تشخیص نشان انگشت تکراری در محل رایدهی، عدم تشخیص عکس تکراری و موکول کردن آن به سرور مرکزی و موجود بودن قابلیت دستکاری آرا در سرور مرکزی از مشکلات هستند که احزاب سیاسی در نشست مشترک با کمیسیون مستقل انتخابات به حل آن تاکید کردند. نور رحمان اخلاقی سخنگوی حزب جمعیت اسلامی که این نشست را رهبری کرده میگوید در این نشست دو روزه که تا وقت شب گذشته ادامه داشت، کمیسیون تصمیم گرفت که تا آوردن اصلاحات در نرم افزارهای دستگاه‌های بیومتریک روند انتقال این دستگاه‌ها را به ولایات متوقف میکند.
در جلسه مشترکی که ما در دفتر کمیسیون انتخابات داشتیم، کمیته سیاسی احزاب بود، نیازهای از جامعه مدنی بودند. به دلیل نقایصی که وجود داشت، اون در همون جلسه فیصله کرد که تا نیایی شدن این نقیصه ها و تا بروز شدن نرم افزار انتقالات متوقف باشند و قطعا اگر در صورتی که نرم افزار مشکلاتش رفع نشود و به صورت قطع قابل قبول برای ما نیست. معنایش باز ایست که دستانی در اینجا کار میکنه تا منفذی را برای تقلب باز بگذاره.
این گفته ها در حال از سوی احزاب مطرح میشوند که یک روز پیش از این منابع در کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو زادی گفتند دستگاه های بیومتریک بدون رمز بوده و پیش از برگزاری انتخابات نیز قابل استفاده هستند. به گفته این منابع، این دستگاه ها توانایی تشخیص نشان انگشت و عکس های تکراری را ندارند. حزب اسلامی که رهبر آن نامزد کرسی ریاست جمهوری است میگوید تا زمانی که این مشکلات فنی رفع نشوند، استفاده از دستگاه‌های بیومتریک در انتخابات پذیرفتنی نیست. فضل غنی حقمل عضو دفتر رسانه‌های این حزب به رادیو زادی میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات در خرید این دستگاه‌ها خودسرانه عمل کرده است. او هشدار می‌دهد که این کار می‌تواند تلاش برای سازماندهی تقلب و به چالش کشاندن روند انتخابات باشد.
باز هم در دستگاه‌ها مشکلات موجود است. یکی از آنها این است که هویت یک شخص را تشخیص داده نمی تواند. مشکلات دستگاه ها باید رفع گردد.
بشیر احمد تینج سخنگوی حزب جنبش اسلامی می گوید که اگر کمیسیون مستقل انتخابات به خواست های احزاب در پیوند به تامین شفافیت این روند و اصلاح دستگاه های بیومتریک رسیدگی نکند، آنان گزینه های بدی را در این زمینه روی دست خواهند گرفت. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که دستگاه های بیومتریک مشکلات داشت، اما با مذاکرات با شرکت تهیه کننده یان این مشکلات رفع شده است. عصمت الله مل معاون این کمیسیون گفت که تصمیم در مورد توقف انتقال دستگاه‌های بیومتریک به ولایات گرفته نشده است.
هیچ نوع مشکل نمانده، آمادگی کامل گرفته. توقف موضوع توقف نبود، وقتش نرسیده بود و هشت بسته‌بندی ما همیشان شده، فقط یک بخش امو سافت‌ویری که بود که یک بخشش مانده بود زیر کار بود، او هم خلاص شد. در انتقالات ما هیچ صدمه وارد نمیشه مطابق تایملاین.
برای شناسایی آرا 39,000 دستگاه بیومتریک تهیه شده، اما منابع در کمیسیون که نخواستند نامهایشان گرفته شود به رادیو زادی گفتند که باور ندارند که این مشکلات رفع شود. حالا که حدود یک ماه و زمان برگزاری انتخابات مانده است، دیده شود که این مشکل تا آن زمان حل خواهد شد یا نه.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
در اوج بیکاری در افغانستان، در حدود 100 شرکت کاریابی در این کشور تلاش میکنند زمینه های کار را برای جوانان فراهم کنند، اما شمار از جوانان کار کرد این شرکت ها را زیر سوال قرار دادند. این جوانان جویای کار گفتند که بانکی شرکت ها در بدل دریافت پول کار می کنند، اما نمی توانند به درستی فعالیت کنند. در این حال وزارت کار و امور اجتماعی امیدوار است که این شرکت ها بتوانند در کاهش بیکاری در افغانستان فعالیت مثبت داشته باشند. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
شامل وظیفه میشیم، اولین معاش را که میگیریم نصف معاش باید پرداخت نموشه.
این صدای حبیب پارسا است که از 8 ماه بدین سو دنبال کار میگردد. آقای پارسا که محصل سال آخر پوهنتون است میگوید هر باری که به دفاتر کاریابی مراجعه کرده در بدل ثبت نام پول پرداخته، اما برایش گفته شده که بعد از اینکه به کار گماشته شد باید نصف معاش اول یا هم تمام معاشش را به آن دفتر بدهد.
شرکت های کاریابی زیاد اشتراک کردن، یک مبلغ پول میخوان، دونسته که بیبیل پول باشه و اگه مبلغ پول میخواین البته چند رقم اشتراک کردیم هم تو بده. بله تقاضا میشه. قانونشان همیسته وقتی که شامل وظیفه میشیم اولین ماش را که میگیریم نصف ماش را باید پردازیم به مشکل هر قدر که باشه.
حبیب پارسان میگوید حکومت جلوی فعالیت های شرکت هایی را بگیرد که به جای کاریابی پول مردم را به کیسه می اندازند. شماری از مسئولان این دفاتر نیز تایید می کنند که برخی از دفاتر کاریابی در بدل یافتن کار از مراجعین پول هنگفته در مخالف با اصول کاریشان می خواهند. علی سروش رئیس شرکت کاریابی همکار عصر بر رادیو آزادی گفت:
"صد افغانی ها هزینه ثبت نامشان میشن، اونها پیش ما ثبت نام میکنن. ما وقتی که ما اونها را معرفی میکنیم، اونها برای ما 1000 افغانی میپردازن. هستن بعضی شرکت هایی که حتی نام تمامی شرکت ها را گونه در سطح بازار خراب ساختن و امروز بسیاری مردمی که هستن اونا هم شکایت میکنن که ما در چندین شرکت رفتیم بسیار هزینه گزاف پرداختیم اما برای ما زمینه کاری مساعد نشد تا امروز."
معلمی، آشپزی، صفاکاری، گارسون، نجاری، برقی، آرایشگری، پرستاری و بازاریابی از جمله کارهایی هستند که دفاتر کاریابی برای جوانان فراهم میکنند. اما در این میان شمار جوانان هم هستند که از طریق دفاتر کاریابی برایشان زمینه کاری مساعد شده است. احمد در این مورد میگوید:
"آمدم خود ثبت نام کردم. تاریخ ثبت نام ما 1 هفته 98 بعد از او تا تاریخ های 25 مرا به کار معرفی کردن 25 حمل در بخش مارکتری معرفی کرد فعلا در اونجا کار میکنم."
با این حال روزانه ده ها جوان افغان به خاطر کار به ایران، پاکستان، ترکیه و کشورهای اروپایی می روند و شماری از آنان حتی در راهی رفتن به کشورهای اروپایی جانهایشان را از دست می دهند. بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی در حدود 100 شرکت خصوصی در بخش کاریابی در افغانستان فعالیت می کنند تا بتوانند سطح بیکاری را در کشور کاهش دهند. در این حال عبدالفتاح احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی ادعاها درباره اخذ پول غیرقانونی در بدل کار از سوی دفاتر کاریابی در کابل را رد می کند.
این مسئله را که از مردم به بهانه های مختلف پول گرفته می شود جدن رد می کنم. فقط این دفاتر یک فیس اندک دارد که به خاطر ثبت نام حدود 500 افغانی گرفته می شود و اگر چنین موارد وجود داشته باشد مردم می توانند آن را با ما شریک کنند تا این وزارت با آن رسیدگی کند.
بر بنیاد آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی در حال حاضر حدود 2 میلیون فرد واجد شرایط کار در این کشور بیکار هستند. پیش از این وزارت اقتصاد نیز گفته بود که 2.5 میلیون تن در افغانستان بیکارند که 45% آنها کسانی هستند که از صنف 12 و یا هم از پوهنتون ها فارغ شدند و بقیه کسانی هستند که از مهارت های برخوردارند و روزمزد کار می کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
استرا محکمه هندوستان روی تصمیم حکومت مرکزی این کشور در رابطه به کشمیر غور می کند. حکومت دهلی نو اخیراً در یک اقدام امتیازات ویژه کشمیر را برداشت. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
استر محکمه هند در این مورد غور می کند که آیا تصمیم حکومت این کشور که خودمختاری و امتیازات ویژه منطقه کشمیر تحت کنترل هند را برداشت قانونی است یا نه. این محکمه غور ابتدایی را در این مورد امروز چهارشنبه 28 مای آگست آغاز کرد و گفت بررسی منظم در این مورد توسط 5 قاضی در مای اکتبر آغاز خواهد شد. استر محکمه هند به حکومت مرکزی این کشور دستور داده است تا به 14 مورد شکایت پاسخ بدهد و دلایلش را در رابطه با تحریم بر رسانه ها در کشمیر ارائه کند. حکومت هند برگشت و گذار در کشمیر محدودیت وضع کرده و شبکه های اینترنت و تلفن های موبایل را بسته است. فیصله حکومت مرکزی هند در رابطه با جموں کشمیر خشم بسیاری از باشنده های کشمیر و پاکستان کشور همسایه هند را برانگیخته است. پاکستان در واکنش به این اقدام هند داد و ستد تجارتی با این کشور را قطع کرده و رفت و آمد میان پاکستان و هند را به حال تعلیق درآورده است. پاکستان همچنان اعلام کرده است که در مورد بستن حریم هوایی این کشور بر روی پروازهای هند و بستن راه‌های تجارتی زمینی بین هند و افغانستان از طریق پاکستان غور می‌کند. کابینه حکومت پاکستان و یا صدر اعظم این کشور تا حال تصمیم نهایی را در این زمینه اتخاذ نکرده است. اما فؤاد چودری وزیر ساینس و تکنولوژی پاکستان به روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت صدر اعظم عمران خان در این مورد غور خواهد کرد و به زودی تصمیم گرفته خواهد شد. پاکستان در ماه فوریه امسال پس از آن که یک گروه مستقر در پاکستان بر منطقه کشمیر تحت کنترل هند حمله کرد و بین دو کشور درگیری‌های سرحدی صورت گرفت، حریم هوایی خود را بر روی پروازهای هند بست و در نیمه ماه جولای آن را دوباره گشود.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری نشر می شود. اما اکنون 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
مذاکرات بین هیات‌های آمریکا و طالبان امروز هم در قطر ادامه دارد. مقامات ولایت کنر میگویند که در نتیجه برخورد یک مرمی هاوان از پاکستان در ولسوالی دانگام این ولایت، 3 طفل کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. رئیس پلیس بین المللی یا انترپول میگوید از این به بعد رابط این سازمان با افغانستان تقویه می شود و در مبارزه با شبکه های تروریستی، قاچاق مواد مخدر و پولشویی همکاری آن با کابل باز هم بیشتر خواهد شد. روسیه و ترکیه در مورد امکان خرید طیاره های جنگی سو-57 و سو-35 روسی از سوی ترکیه بحث می کنند. پلیس ازبکستان این ادعاها را که گویا ده‌ها مرد ریشدار را بازداشت کرده و آنها را مجبور ساخته است که ریش خود را بتراشند رد کرده است. به گفته پلیس یک تعداد افراد در ارتباط با دزدی تلفن‌های جیبی تاشکند دستگیر شدند و این اقدام هیچ ارتباطی به مسائل دینی ندارد. قوای طرفدار حکومت به رسمیت شناخته یمن تحت رهبری رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی ولایت ابیان یمن را تحت تصرف خود درآوردند. این ولایت یک هفته قبل توسط جدایی طلبان شورای انتقالی جنوب یمن اشغال شده بود و طوفان موسمی به نام دوریان قویتر شده و به سمت سواحل پورتوریکو و ورجن آیلند در حرکت می باشد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با نورالله شایان.
کرکت بورد افغانستان در استادیوم کابل به ارزش حدود 4 میلیون افغانی سایبان امار می کند. این بورد با نشر اعلامیه گفته است پیش از این تماشاچیان در فضای آزاد و زیر آفتاب به تماشای بازی ها می نشستند که در گرمی برای آنان سخت تمام می شد. در اعلامیه آمده است کارهای ساخت و سازی ایجاد سایبان پیش از رقابت های اشبگیز تکمیل می شود. قرار است این لیگ در 26 ماه سپتامبر آغاز و تا 7 اکتبر ادامه یابد. ریاست تربیت بدنی افغانستان میگوید بازیکنان وزن برداری افغانستان در رقابت‌های آسیایی یک مدال طلا و 4 برنز را کسب کردند. عارف پیمان سخنگوی این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها 12 تیم و 250 بازیکن از کشورهای افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند و گفت این رقابت‌ها از 20 اگست تا 27 ماه برگزار شده بود. و کرکت بورد پاکستان می‌خواهد که قرارداد میکی آرتر سرمربی تیم ملی کرکت این کشور را خاتمه بخشد. این اقدام پس از آن اتخاذ می‌شود که تیم پاکستان در رقابت‌های جام جهانی 2019 خوب ندرخشید. آرتر 3 سال من حیث سرمربی تیم کرکت ایفای وظیفه نموده است. تیم پاکستان همچنان پس از آن که برای به دست آوردن چمپیونز ترافی خوب ندرخشید، به همین دلیل کرکت بورد پاکستان در تلاش گماشتن سرمربی جدید شد. گزارش ها می رساند که اکنون مصباح الحق کپیتان پیشین تیم پاکستان نامزد این پست هست. گفته می شود که وی اکنون در شهر لاهور من حیث راهنمای تیم در کمپ تمریناتی مشغول وظیفه است.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان.
پیام ها و نظریات شما. ما از اولسوالی جواند است. این 14 سال میشه که معلم های ما خصوصا قریه تقاب بیست. ما شای حکومت میخورن یک بچه ما علی ببا نمیگن. هیچی درس نمیگن. صرف ما شای به اونا دادن کمور بقت کنین. محسیس های میای همه قماندان ها و عربابا میخورن. مدن مجموع بچاره صرف نمیای. بازی مساق و شربنی با سر میکرد قماندان ها و خانه های قماندان ها و اولاد ها شده مرد بجبه داده مدن قریه بچاره هم تومنده.
ما یکی از مهاجرای ایران هستیم، مرا بار روزه خزان بچیم رفتم دونی در وزارت مهاجرین که مرا اونجا کاغذ داده بود سرمست بود کمک را از اینجا بگیر رفتیم رایت نداره دو سیلیان رو دستورت مزد گفت بگیم لشکارا ایران رفتیدم ایران بریم خواهد یکی در لازن بچیم در حالی خفت بار زندگی میکنه هیچ خرجی نداریم که بخورم که مرا بازن بچیم بار روزه از ایران و السلام.
هر روز متقاعد، هر روز معلول، هر روز معیوب، هر روز سرباز صدا میکنه که ما ماش نگرفتیم. از برای خدا اینا میلیاردها دلار در کمپاین خود مصرف میکنه. حق یک معلوله که دست خدا پای خدا چشم خدا در پا و مملکت در خدمت من مملکت هم دست داده. متقاعده که زندگی جوانی خدا وقت خدمت ملت مردم ساخته. اینا را ماش شنه میده.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. اگر شما هم پیام دارین و یا نظر به شماره های 07-84-620 و همچنان 07-27-43-61 به تماس شوین. تلفن های پیامگیر رادیو آزادی هستند. صدای شما ثبت می شو و ما آن را نشر می کنیم. اکنون وقت آن رسیده که برنامه های هفته‌وار رادیو آزادی را نشر کنیم. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، خوش آمدید به برنامه. هرچند انجام کارهای شاقه توسط اطفال از لحاظ قوانین و حقوق بشری من است، اما قسمی که دیده می شود شمار زیادی از اطفال در افغانستان به دلیل فقر و بیکاری مجبور به انجام کارهای بیش از توانشان می شوند که از این سبب برخی از این اطفال با مشکلات صحی، بازماندن از مکتب و حتی مرگ روبرو می شوند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در رابطه با انجام کارهای شاقه از سوی اطفال عوامل و عواقب آن بحث می کنیم. در این بحث عبدالحد فرزام رئیس دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ما را همراهی می کند. خب آقای فرزام، خوش آمدید به برنامه. میشه بگوین که کدام کارهایی که اطفال انجام می ده اونا را کارهای شاقه گفته می تانیم؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر و بر اساس قوانین نافذه کشور ما، هر نوع کاری که خطرناک باشه و آسیب رسان باشه و مانع رشد جسمی، فکری و معنوی اطفال شود و از لحاظ جسمانی، از لحاظ روانی، از لحاظ اجتماعی و از لحاظ حقوقی به اطفال آسیب برسانه، این کار ما میتونیم کار شاقه اطفال بگوییم. مثلا کاری که از لحاظ جسمی مانع رشد اطفال شود و یا منجر به معلولیت اطفال شود و یا از لحاظ روانی منجر به افسردگی و اضطراب و ترس برای اطفال شود و یا از لحاظ اجتماعی مانع استیفا و مانع استفاده اطفال از حقوق بشری و شهروندی شود، این کار شاقه اطفال است.
بله.
مثلا کاری که مانع دسترسی اطفال به حق تحصیل شود و منجر به این شود که طفل از حق آموزش، از حق تعلیم تربیت خود محروم شود، یعنی این کار میتونیم کار شاقه بگوییم. کار شاقه یعنی کار اجباری، یعنی کار آسیب رسان و یعنی کار
بیشتر از توانش باشد.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنوندگان عزیز، بحث ما ادامه دارد و موضوع برنامه کار شاقی اطفال است و عبدالحد فرزان رئیس دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر در این بحث با ماست. آقای فرزان، آیا کارهای شاقی که از سوی اطفال صورت میگیره به اساس قوانین و حقوق بشری ممنوع است یا خیر؟
بله، اسناد مختلف ملی و بین المللی ما داریم که کار شاقی اطفال را ممنوع قرار داده. قانون اساسی افغانستان هر نوع کار اجباری را، خصوصا کار شاقی اطفال را ممنوع کرده. قانون کار افغانستان در ماده 13 خود به وضاحت توضیح داده که کار اطفال ممنوع است. البته اینجا دو نوع کار برای اطفال جواز داده شده، یکی کار آموزی است، یعنی کاری که بخشی از آموزش باشه و حرفه و امور دیگر به اطفال آموزش بده جواز داده شده، البته مشروط به این که طفل 14 سال را تکمیل کرده باشه، پای به 15 سالگی مانده باشه. و دوم کار خفیفه اطفال هم برای اطفالی که 15 سال تکمیل کرده در قانون کار افغانستان تحت شرایط بسیار خاص جواز داده شده. در غیر از او هر نوع کار اطفال پایین تر از 18 سالگی بر اساس قانون کار افغانستان ممنوع است. به همین ترتیب در قانون سرپرستی اطفال، قانونی که ما داریم به نام قانون سرپرستی، در این قانون هم احکام متعددی وجود داره که کار اطفال را، خصوصا کار شاقه را، ممنوع قرار میده. در سطح بین المللی اسناد مهمی بین المللی وجود داره که کار شاقه اطفال را ممنوع قرار داده. مثلا کنوانسیون حقوق اطفال که یکی از اسناد الزام آور است برای دولت افغانستان، و دولت افغانستان سند را به این کنوانسیون الحاق کرده و این کنوانسیون تصویب کرده در سطح ملی. این کنوانسیون هم به عنوان یک سند الزام آور بین المللی کار شاقه اطفال را ممنوع قرار داده.
بله، خب انجام کارهای شاقه توسط اطفال چی پیامدهای منفی و یا چی مشکلاتی را به بار آورده میدانه؟
کار شاقه اطفال از رار و پیامدهای بسیار منفی برای اطفال داره، خصوصا در کشور ما که متاسفانه شمار اطفالی که مشغول کار شاقه هستن خیلی زیاد است و ما هر روز بررسی هایی که ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام دادیم میبینیم که این کار شاقه برای اطفال واقعا پیامدهای بسیار منفی داشته. اولین پیامد منفی کار شاقه اطفال از نظر جسمی است، یعنی از نظر جسمی شدیداً آسیب میزنه به اطفال. اول مانع رشد جسمی اطفال میشه که علم طب این رو ثابت کرده که اطفالی که بیشتر از حد توان خود کار کنه اینا از لحاظ جسمانی رشد نمیکنه. دوم کار شاقه اطفال منجر به معلولیت اطفال میشه. بخشی از اطفال متاسفانه در برخی از ولایتی که معادن زغال سنگ و اینا وجود داره اینا مشغول کار هستن و در اینجا آسیب میبینن. بسیار اطفال را ما شاهد بودیم که معلول شدن، دارای معلولیت شدن، اطفالی که در ورکشاپ ها کارهای سنگین انجام میده. دوم پیامد روانی به منفی است. پیامدهای روانی منفی کار شاقه اطفال این است که کار شاقه منجر به افسردگی اطفال میشه، منجر به روحیه پرخاشگری برای طفل قربانی میشه، حس انتقام جویی را در اطفال تقویت میکنه، استراب را در اطفال تقویت میکنه. بسیاری از خانواده هایی که اطفالش مشغول کار شاقه هستن حتما این را تجربه کردن که شبانه اطفالش میترسه، گرفتار کابوس میشه، خوابای بد میبینه. اینا ناشی از استراب است، ناشی از افسردگی و احساس ترس است که در اطفال تقویت شده و در نتیجه کار شاقه بوده. احساس ناامنی و ترس هم متاسفانه پیامد منفی دیگه روانی است که کار شاقه اطفال داره. دسته دوم از پیامدهای منفی از نظر اجتماعی و حقوقی است. اوتومات وقتی یک طفل مشغول کار شد از برخی از حقوق بشری خود محروم میشه. مثلا اولین حقی که در نتیجه کار اطفال نقض میشه و محدود میشه حق دسترسی به تعلیم و تربیت است، حق دسترسی به صحت است، حق دسترسی به تفریح است، زمینه های تفریحی است. بسیاری اطفال بر اساس کنوانسیون حقوق طفل حق داره که فرصت تفریح داشته باشه، اینا هنوز طفل هستن، ولی این حقوق از اطفال گرفته میشه در نتیجه کار شاقه اطفال. ما متاسفانه میبینیم که اطفال به جای ازی که به مکتب بره هر روز در روی جاده یک چیز رو مفروشه. مثلا در دکانها، در نانوایها، در رستورانها مشغول کار شاقه هستن. اینها همگی مصادیق کار شاقه است. امکان داره که یک کار از لحاظ جسمانی خیلی خیلی سنگین نباشه، ولی از لحاظ اجتماعی و از لحاظ روانی منجر به تخریب روان و منجر به محرومیت اطفال از حقوق بشری شده. مثلا فروش قلم در روی جاده با وجودی که کار سنگین نیست، ولی بسیار پیامد منفی داره. اول این اطفال را در معرض هزاران تهدید قرار میده، از این اطفال سوء استفاده صورت میگیره، این اطفال را مخالفین مسلح دولت تشویق میکنه، استخدام میکنه برای حملات انتحاری و کمک به حملات تروریستی، و یا این اطفال از لحاظ روانی افسرده میشه. بنابراین این پیامدهای منفی رو متاسفانه کار شاقی اطفال بدون بال داره.
میشه بگوین که راهکارهای جلوگیری از کارهای شاقی اطفال کدام است؟
عوامل متعدد داره کار شاقی اطفال. بنابراین راهکارها را هم ما باید با توجه به عواملی که باعث کار شاقی میشه مطرح بکنیم. یکی از عوامل مهمی که منجر به کار شاقی میشه متاسفانه ناآگاهی والدین و خانواده هاست. بسیاری از خانواده ها و والدین با حسن نیت اطفال خود به کار شاقی وادار میکنه. فکر میکنه که طفلش باید سخت کش تربیت شوه، فکر میکنه که باید طفلش آینده خود بسازه و ای باید کار کنه، در حالی که متوجه نیست که واقعا کار شاقی اطفال چقدر آینده اطفال را به خطر مواجه میسازه. اولین راهکار هم ایست که ما باید برنامه گسترده آگاهی دهی در مورد کار شاقی، در مورد پیامدهای منفی کار شاقی و در مورد حقوق اطفال راه اندازی کنیم تا سطح آگاهی مردم در مورد این پدیده افزایش پیدا کنه و خانواده ها اطفال خود وادار به کار شاقی نکنه. عامل دوم فقر معیشتی خانواده هاست. بعض از خانواده ها به دلیل فقر مفرطی که گرفتارش هست طفل خود وادار میکنه که برو کار کنه، و یا مثلا بعضی از خانواده هایی که سرپرستش یک خانم است یا یک شخص دارای معلولیت است یا یک طفل سرپرستی خانواده رو به عهده داره، اینا به خاطر فقر، به خاطر مجبوریت های اقتصادی اطفال خود وادار میکنه که به کار شاقه مبادرت بورزه. راهکار دوم این است که دولت افغانستان باید برنامه گسترده فقر زدایی را راه اندازی کنه، از خانواده های فقیر حمایت مالی بکنه و زمینه های کار و اشتغال را برای بزرگسالای خانواده ها فراهم کنه تا خانواده از فقر رهایی پیدا کنه و در نتیجه اطفال خود را فرصت بده که بره تحصیل کنه. و سوم حاکمیت قانون است، تقویت حاکمیت قانون. با وجودی که کار شاقی اطفال از لحاظ قانونی ممنوع است و حتی در کد جزای ما کار شاقی اطفال جرم است، کسی که اطفال خود وادار به کار شاقه میکنه اینا در واقع مرتکب یک عمل مجرمانه شده، ولی چون با حاکمیت قانون قوی نیست خصوصا در ولایت دوردست افغانستان، این کسایی که مرتکب این نوع جرایم میشه مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیره و در نتیجه آدمای دیگه هم تشویق میشه به اینکه اطفال خود به کار شاقه مجبور کنه. تأمین امنیت است، امنیت شهروندا باید تقویت شوه، به جنگی که جاری در افغانستان پایان داده شوه و به ما به صلح برسیم، به یک صلح عادلانه، به خاطر که شمار زیادی از اطفال که متاسفانه مشغول کار شاقه هستند متعلق به خانواده هایی است که از خانه خود به جا شده در نتیجه جنگ، از یک ولایت به ولایت دیگر رفته، زمینه تحصیلی و آموزش اطفالش از بین رفته، و یا به جا شدگی داخلی منجر به فقر خانواده ها شده و اطفال خود را به کار شاقه مشغول کرده، و ناامنی باعث میشه که از اطفال سرگردان و از اطفالی که بیکار هستند یا مصروفیت خاصی ندارن از اینا مخالفین مسلح دولت سوء استفاده بکنه. بنابراین این راهکارها میتونه راهکارهای عملی و در عین حال مؤثر برای کاهش کار شاقی اطفال و برای محو کار شاقی اطفال میتونه مطرح شه.
بسیار تشکر فرزام صاحب از توضیحات.
تشکر از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
پدر مرا نزدیک دو بار باخت، من حیوانات در نزدیک دیدن کنم.
دل و سرنا در افغانستان ما از قرن ها به طرف مروج است.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان شنونده،
آیا در مورد تاریخچه باغ چهل ستون کابل می دانید؟
در دوری عبدالرحمن خان در اونجا قصری ساخته شد و در دوری زای شاه از قصر برای مهمانهای خارجی استفاده می شد.
آیا گاهی به این باغ رفتید و اگر رفتید چی خاطراتی از آنجا دارید؟
یکبان 40 دفعه که من خودم داود خان زایرخان را دیدیمشان در میسرک امتر آمدن در فکس واگون.
و وضعیت کنونی باغ چهل ستون از چی قرار است؟
سال 1398 برای مردم باز شده که داد بازدیدکننده های ما در روز جمعه در قلب 8000 نفر میاد.
امروز به یک جای آرام آمدیم، در بین خود میخواییم که چک بزنیم، دایریه بزنیم.
با این موضوعات درب این برنامه را باز میکنیم. در آغاز از پیشینه تاریخی باغ چهل ستون برایتان میگوییم. اینکه اکنون وضعیت این باغ چگونه است در این باره از کسانی که برای میله به این باغ آمدند پرسیده ایم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه توسط شمیلا جاوید تهیه و ترتیب شده است. باغ چهل ستون که در غرب کابل موقعیت دارد، در اواخر قرن 18 میلادی در زمان شاه زمان خان سدوزایی یعنی دو قرن قبل تأسیس شده است. در آن زمان شاهان و پادشاهان برای تفریح به این باغ آمده و جشنهای باستانی را تجلیل می کردند. علاوه بر این، مردم عام هم در روزهای جشن و روزهای آخر هفته به این باغ آمده و با خود خوردنی و نوشیدنی آورده و میله می پرداختند. گفته می شود معماری این باغ تاریخ دورانی ها را در این کشور به تصویر کشیده است. با گفته مسئولان بیشتر قسمت های این باغ در جنگ های کابل از بین رفته بود، اما در این اواخر با کمک مالی جرمنی و موسسه انکشافی آقاخان دوباره بازسازی شده و به یک میله جای مردم تبدیل شده است. عبیبولا رفی مشاور در اکادمی علوم افغانستان در مورد گذشته باغ چهل ستون می گوید.
کابل وقتی که پایتخت شد در دوره تیمورشاه به شکل ساختن که باغ‌های مختلف داشت. باغ بابر، باغ علی مردان، باغ علمگنج است. همینطور چندین باغ است و از جمله باغ چهل ستون هم بود که بعد از او در دوره عبدالرحمن خان در اونجا قصری ساخته شد و در دوره زای شاه از او قصر برای مهمانهای خارجی استفاده می شد. وقتی که مهمانها می آمدند او را به این قصر می آوردند، شبانه اینجا می بودند و روزانه به مجالس رسمی می رفتند. باغ برای مردم بود، عام بود، هر کس می رفتند در این باغ می گشتند، گشت و گذار می کرد و از او عزمی برد.
بازسازی باغ چهل ستون تلفیق معماری های کهن و امروزی است که اکنون تفریحگاه شهروندان است که از ادامه جنگ و خشونت خسته و داشتن این گونه محلات تفریحی را نیاز می دانند. همکارم شمیلا جاوید به باغ چهل ستون رفته و گزارشی از آنجا تهیه کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کند.
سلام شنونده های عزیز، من فعلا در موقعیت باغ چهل ستون کابل قرار دارم. قسمی که از دروازه ورودی باغ چهل ستون داخل شدم، در قسمت اولی باغ داخلی چمن های وسیع، درختان چندین ساله و در دو طرفه ما گل های رنگارنگ نمایان شدند. البته گفته شده که باغ چهل ستون دارای دو قسمت است که باغ خارجی و باغ داخلی، که خود قصر چهل ستون در باغ خارجی قرار دارد. باغ چهل ستون که بیشتر از دو قرن قبل ساخته شده، در دوره های مختلف مورد استفاده شاهان افغانستان قرار گرفته است. البته این باغ در گذشت زمان و جنگ های داخلی کشور خسارات زیادی را متقبل شده که بالاخره چندی قبل این باغ دوباره بازسازی شد و برای شهریان کابل منیس یک تفریحگاه باز شد. من امروز خواستم به این باغ بیایم و در رابطه با وضعیت فعلی این باغ و ببینم که به چه تعداد مردم به این باغ به خاطر میله آمدن. شنوندای عزیز، در قسمت باغ چهل ستون یک تن از باشندای امی منطقه قرار دارن. از اینا میپرسیم که باغ چهل ستون در گذشته ها چگونه بود؟ کاکا جان سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟ خیر خیرت.
میشه خود معرفی کنین؟
اسم عبدالقیم، باشنده چهل ستون.
میشه بگو کاکا جان که در سابقات چگونه بود باغ؟ امی شکل بود
کیا ما می در امی جزایر شاه مهمانایش از خارج میامد، قطعه تشریفات و بسیار ادبانه مهمان پذیرایی میکرد. خود هاشم خان میمونوال روز میرفت در نوکری خود چاو میامد در اینجا استراحتش بود.
خب گفتین که ظاهرشو میامد حتما از این باغ گذشته به قصر داخل میشد.
یکان 40 دفعه من خودم داوود خان ظاهرخان را خدا ببختشان ما دیدیمشان که در میسرک هم تر آمدن در فکسواگون.
بله.
ظاهرشو یک موتر داشت بیراب منبر داشت. هم تر راست میامد در باغ ممانعت نبود ای راوا و در دیگر.
بله.
مگه مال فعلا که ما سعی میکنیم او کارا و جنگا بخیر بیرانش کرد. اینا بازم یه ذره برام خوب شد که جور شد.
بله. سرسبزی می باغ چطور بود؟
سرسبزیش خب بسیار خوبش بود. بسیار یک فضای خوبی داشت. خود پدر من اینجا باغوان بود. حالا قلی میرجان بود که راز اینجا میامد کلام چا و عنیق ترام نداشت.
بله. تشکر کاکا جان وقتت خوش
بود. خداحافظ.
خب شنوندگان عزیز، قسمی که میبینم یک گوشه دیگر باغ چهلستون یک تن از دختر خانم های دایره میزد. دایره هم نداشتن، امرو یک دیشی که بعضی چیزا را آورده بودن دایره میزد. میخوایم که خودم معرفی کنند.
بارز سلام، قربان گل نظری هستم با شنده تایمنی. امروز به باغ چهلستون برای میله آمدیم. ما میخوایم یک میله تفریحی باشه،
طبیعی
باشه، دل ما خوش شوه، چون در افغانستان تو یک زمینه تا به حال مساعد نشده. در هر جایی که میریم انتحاری، همه مردم خسته و خفه، اما امروز به یک جای آرام آمدیم. در بین خود میخوایم که چک بزنیم، دایره بزنیم. چرا رسمیات نیست اینجا، آزادانه هستیم. وقتی که می افغانای ما تو یک جای چکر میان، اونا ضرورت دارن که لذت ببرن. در خانه، در کار، خسته، در بیرون، اوضاع خراب، خیر، پس در کجا لذت ببریم؟
وقتت خوش، سلامت
باش. تشکر از شما.
خب یک گوشه دیگر باغ چهلستون تعداد زیادی از خانما و آقایان نشستن و قسمی که من از اینا پرسیدم اینا همکارا هستن. پیش از اینکه من تقاضا کنم که مصاحبه کنن همراه من، یکی از اینا به بسیار علاقه آمدن نزدیک من نشستن و میخوایم که خودم معرفی کنن.
سلام خدمت شما و شنونده های عزیز، من لاله زری هستم، از یک ارگان خصوصی هستم و به خاطر میله و سرگرمی آمدیم همراه اطفال خود.
در حدود چند نفر باشند؟
تعداد 30 نفر هستیم. امروز با اطفال تعداد زیادتر میشه. خانم ها هسته، دختر خانم ها هسته، همکارای طبقه ذکر ما امروز ما هستم. به خاطر که کم فضای ما دیگه شوه، ثقیلی کار، فشار کار نمیشه که همیشه دائم مصروف بگیریم خود، باز یک کمی باعث فضا چینج شوه. به کارمندا خیلی نیاز هسته که خود ما هم پول جمع کردیم از یک دیگه خود من حیث یک میله وری اومدیم.
چی تصمیم دارین که چاش چی بخورین؟
ما فرمایش داریم در یکی از هتل ها دیگه بسیار چیزا و ما خواستیم یک میله خیلی خوب داشته باشیم.
شنونده در این گروپ دیگه که دخترای جوان نشستن میله میکنن، اینا مصروف شیرجنگی هستن و خب قسمی که من ساده بودم، شما در جریان میلیتان و شیرجنگی پرداخته بودین، شیرجنگی میکدین، میشه اول خودم معرفی کنین؟
اسم فرنگیز است، از ولایت کابل. این مفکوره یکی از دوستای ما بود، آمنه. ما خواستیم که حداقل امروز با شیرجنگی ساعت خود تیر کنیم. ما حداقل اجازه بدن که یک میوزیک بیارم، یک ذره شادی و سرود بکنیم و این قدر که قیدگیری میکنم هم ضرور نیست.
اگر وسایل موزیک اینجا اجازه بر خودتان بده، خودت میتونی که آواز بخونی؟
آها، ما میتونم آواز خوان.
دری یگانه.
دری هم. همین خواندن ولی اینا بخونم ماله
خونم.
آرام باشین. بیا که در بغل تنگت بگیرم، بلای کاکلای چنگت بگیرم، علا گلدانگام بلای کاکلای چنگت چی باشه که بوسه از لبه خندت بگیرم،
علا گلدانگام ندانگام
خانه. خب دوستای عزیز، قسمی که دیدم امشب از دروازه شمالی که داخل میشی، اینجا یک رستوران است. در صحن از چوکی‌های چوبی به شکل بسیار ساده گذاشته شده.
با گفته مسئول این باغ، تلاش شده است که بخش‌های ویران نشده این باغ حفظ شود تا ارزش تاریخی آن از بین نرود. وی افزود اکنون باغ چهلستون به یک میله جای عام و خاص تبدیل شده است، چنانچه بر روزهای جمعه بیشتر از 8000 بازدید کننده در این باغ می‌آیند. فضل احمد نیکپی مدیر امنیتی باغ چلستون با توضیحات بیشتر.
باغ چلستون در سرای سال 1398 برای مردم باز شده. تعداد بازدیدکننده ما در روز جمعه حداقل 8000 نفر میرسه داخل باغ. مساحت داخلی خود باغ 63 جریب سی بسوسته که از زیرین دروازه 01 تا قسم قصر پشتتر باغ کنه میگم ما از طرف شمال از این قسمت شروع میشه. تا فعلا ما دقیق معلومات ندارم که شامل یونسکو خواهد شد یا نشد.
باغ چلستون در زمان جنگ های داخلی افغانستان یکی از پایگاه های نظامی بود، اما اکنون این باغ به یکی از بهترین پارک ها برای شهریان کابل مبدل شده است. با آرزوی این که همه کسانی که به خاطر میله به این باغ میآیند نظافت و فرهنگ میله رفتن را مراعات کنند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. الله یار و مددکارتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar